سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنون. امروز شنبه 19 ژانویه 2019 و 29 دی ماه 1397. امروز ابتدای گزارش از کمک‌های دریافتی خواهد بود که هر دو هفته از عزیزان می‌دونن. بعد میرسم به اخبار منطقه که مستقیما ارتباط پیدا میکنه به کشور ما و خطراتی که من هفته گذشته صحبت کردم راجع به خطراتی که متوجه کشور ماست و هنوز ادامه داره و اینا دست بردار نیستن. یه بخش قابل توجهی از برنامه امروز راجع به این قضیه در واقع دنباله صحبتی که من هفته گذشته داشتم، به ویژه در اثر به اصطلاح هم مسائلی که راجع به سوریه است که مستقیما ارتباط به آینده کشورمون پیدا میکنه و هم سفر آقای پومپئو به خاورمیانه و ببینیم که دستاورد سفر ایشون چی بوده در هفته گذشته. عرض شد که و بعدش خبرهای خارجیه که در درجه اول فعلا تلاطم هم در انگلیس و داستان برگزیت که به کجا رسیده، اگر شد واقعا یه مقدار وارد تاریخچه‌اش بشم و نشون بده آدم که چون مقالات متعددی راجع به این قضیه از جمله نیویورک تایمز هر شود که دو روز پیش مقاله جالبی پانکاج میشرا در بخش سرمقالات نوشته باید هندی باشه ایشون و تاریخچه تسلط امپراتوری انگلیس رو در واقع بررسی کرده که لااقل چه بر سر هند آورده، چه بر سر افریقا آورده، چه بر سر افغانستان و پاکستان بعدن که به اصطلاح این دوتا رو از هم جدا کرد با خط دوران که هنوز که هنوزه و با سیاست تفرقه بیانداز و حکومت کن این ضد بشرات چی کار کردن به مدت دو قرن تمام. و حالا صحبت خواهم کرد که راجع به کشور خودمون به چین به مصر چی کار کردن و به بقیه افریقا. البته ایشون هر شبت که به نظر من فکر میکنه که اشرافیت انگلیس و هیئت حاکمه انگلیس هر شبت که نادان بودن، بیعقل بودن، فلان بودن و امثال هم و امثال هم تبدای اینطور نیست. با این نظرش کاملا مخالفم. بلکه هیئت حاکمه انگلیس با دانایی هرچه تمامتر، با برنامه ریزی هرچه دقیقتر و دقیق عمل کرده برای منافع سرمایه داری به قشر بالای هیئت حاکمه انگلیس و براستی موفق هم بوده به مدت دو قرن. عزیزان سنشون اقتضا نمی کنه که حتی تا بعد از جنگ دوم جهانی موقعی که هنوز پوند انگلیس و نه دلار امریکا تسلط داشت، موقعی که اسم چرچیل می اومد بدنها به لرزه در می اومد، یعنی هنوز انگلیس و امپراتوریش هر شبت که پشماش نریخته بود و تبدیل به شیر بیال و دم و اشتم امروز شده بود که به جای چرچیل یه نفر به اسم خانم تریزا می اومده و ببینید به چه روزی افتاده. و حالا صحبتم اگر فرصت بشه که چطور به قول اینجایی ها یه مثلی دارن میگن the chickens are coming home to roost، یعنی مرغ و جوجه ها دارن بر میگردن به لونشون بالاخره بعد از 200-250 سال که این امپراتوری فقط قاره افریقا، امریکای لاتین، آسیا رو به خاک سیاه ننشون. ایرلند رو. ایرلند یک کشوری که پوست مردمش از خود انگلیسی ها سفیدتره، بدترین نوع پوست رو داره، چطور این کشوری که یک کشور صنعتی بود از پا در آورد و تبدیلش کرد به یک کشور کشاورزی، اشغالش کرد و بالاخره یک بخش از این کشور رو در 1920 جدا کرد و تفرقه انداخت بین پروتستان ها و کاتولیک ها که باعث یه جنگ شد که تا 1998 ادامه پیدا کرد و حالا در سر همین بریکزیت یخش رو گرفته و امکان داره که واقعا بریتانیای کبیر تبدیل به بریتانیای صغیر بشه، یعنی هم ایرلند شمالی ازش جدا بشه و هم اسکاتلند. امکان داره. تا حالا باید ببینیم اگر فرصت شد راجع به بریکزیت و اینه که بالاخره این به کجا خواهد کشید و بالاخره امیدوارم که فرصت بشه که واقعا کوشش خواهم کرد که لااقل مقدمه‌ای برای رفتن به ریشه ها تا ببینیم واقعا در اثر نادانی هیئت حاکمه فرزن یا امریکایی که میگن ما اشتباه کردیم که رفتیم به عراق و حمله نظامی، اشتباه کردیم که رفتیم به سوریه، اشتباه کردیم که رفتیم به لیبی و غیره و غیره و اینجوری شد، خیلی ببخشید اشتباه کردیم. اشتباه کردم. باید این سیستم رو شناخت. تا زمانی که ما این سیستم رو، یعنی سیستم سرمایه‌داری رو نشناسیم، نمیدونیم که اینا، نمیفهمیم اینا اشتباه نیست، با شکست اینا روبرو میشن به دلیل تضادهای درونی خود نظام و سرنوشتشون همینه که ما در امپراتوری انگلیس دیدیم و در امپراتوری امریکا هم کم کم و کم کم The chickens are coming home to roost. زمان میبره ولی پروسش آغاز شده و همینطور که من هفته گذشته عرض کردم، به نظر من آغاز این پروسه برگشتن مرغ و بچیله ها یا به قول معروف جوجه ها به لونه هاشون از حمله امریکا به عراق آغاز شده و این یک تحول بزرگ بوده که بعضی از کشورها رو به طرف قدرتگیری برد و خود امریکا رو به طرف افول و این پروسه آغاز شده. چقدر طول میکشه ما نمیدونیم، اقتصادش کی از پا در میاد ما نمیدونیم، ولی این پروسه چاره ای نداره جز به این سو بره. اجنبی ها و اجنبی پرست ها باید این مسئله رو دریابن. بنابراین ابتدای گزارش از کمک های دریافتی از اوکلاهوما سیتی در اوکلاهوما $200 به یاد انسان بزرگ صمد بهرنگی، از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع $300، از شهر کلن در آلمان $20، از وینیپگ در مانیتوبا $75، از شهر واشنگتن $10، از کوینز نیویورک $200، از سان دیگو در کالیفرنیا $20، از سان فرانسیسکو $50، از آنا در تگزاس $50، از نوبری پارک در کالیفرنیا $50، از وست پالم بیچ $100 در فلوریدا، از نورث ونکوور $100. بنابراین وارد ابتدا ببینیم آقای پومپئو و مسافرتش به مدت یک هفته 7-8 کشور رو زیر پا گذاشت و با تمطراق هرچه تمامتر. ولی به نظر من در مجموع حتی روزنامه نیویورک تایمز اذعان کرد که در واقع این پومپئوز انتی ایران، در واقع مسافرت ضد ایرانی پومپئو عرصبت که با مشکلات و صد با مشکلاتی روبرو شد. حتی نیویورک تایمز صحبت از اینو میکنه. برای اینکه هدف پومپئو در اساس در درجه اول عبارت از به وجود آوردن یک ناتوی عربی بود علیه ایران و تمام این کشورها رو بسیج کردن علیه ایران، که به نظر من این با شکست کامل روبرو شده. پومپئو چندین سفر به خاورمیانه، یکی دو تا سفر که داشته، هر شبت که هدفش این بوده که بین عربستان و قطر آشتی ایجاد بکنه. برای اینکه اختلافی که بین قطر و عربستان اتفاق افتاده در واقع شکستی و به اصطلاح یک شکافی در این GCC یعنی گالف ارتباط کوآپریشن، به اصطلاح شورای همکاری خلیج فارس، چون به محضی که من میگم خلیج بیا و ببین که داد و فریاد میره به هوا، ولی به هر حال ارتباط GCC نتونسته این کارو بکنه. عزیزان دقت بکنن که آیا در سالهای گذشته موقعی که امریکا به عربستان یا به کشور کوچولویی مثل قطر فرمان میداده که این کار یا اون کار رو بکنید، میتونستن اینا سرپیچی بکنن از ارباب؟ ولی الان چقدر هم پومپئو هم جارد کوشنر هم خود ترامپ کوشش کرده که اینا رو با همدیگه آشتی بده، نتونسته. خود این نشانه افول یک امپراتوریه. ولی مصر، اینا رو من از نیویورک تایمز نقل به معنا دارم میکنم، مصر درسته یه مقدار داره با ایران دشمنی میکنه و ما میدونیم که عبدالفتاح السیسی نه تنها یک دیکتاتور فاشیسته بلکه سرسپردگی کامله امریکا و اسرائیل رو پذیرفته و ما میدونیم که چه قراردادهایی که از زمان سادات بوده ادامه داره با اسرائیل و ما میدونیم که واقعا شهرهای سینا زیر کنترل هوایی اسرائیله و گذشته زیر کنترل هوایی اسرائیل باشه. بنابراین با ایران دشمنه، ولی حاضر نیست مستقیما وارد در واقع نزاع با ایران بشه. بنابراین نمیتونه، آقای پومپئو نتونست مصر رو راضی بکنه که واقعا وارد نزاع مستقیم با ایران بشه، کجا برسه جنگ مستقیم با ایران بشه. اردن به هیچ وجه بازم حاضر نشده، برای اینکه ما میدونیم که پادشاه اردن سفرهایی به ایران داشته، یک کشور کوچیک ضعیفه و در نتیجه اونم زیر بار به طور کامل نرفته. کویت و معاملات تجاری با ایران داره، کویت به همین ترتیب معاملات اقتصادی و تجاری با ایران داره. بحرین بانکی کشور سرکوبگر شیعیان رو چطور لگدمال کرده و از این جهت دشمن ایرانه، ولی بازم چون معاملات تجاری و اقتصادی با ایران داره حاضر نشده. عمان به همین ترتیب، لبنان که ما میتونیم نتونستن و دوست ایرانه، سوریه و عراق هم به طریق اولا. بنابراین از این جهت پومپئو نتونست، واقعا موفق نشد به اون شکل که دلش میخواست در واقع یک جبهه متحد علیه ایران و یا یک ناتوی عربی علیه ایران درست بکنه. و ما میدونیم که در واقع بعضی از این کشورها رابطهشون رو نه تنها با ایران، دارن با سوریه گسترش میدن. امارات ما میدونیم داره اونجا چیز و عمر البشیر این آدم سرکوبگر اومد اونجا و که بسیاری از کشورهای عربی هم قراره که سوریه رو در واقع در جامعه عرب، البته با این هدف که از ایران جداش بکنن، که این فقط یه خواب و خیاله. ولی به هر حال پومپئو از این جهت نتونست موفق بشه. ولی اینا دستبردار نیستن. حالا میخوام بحثی باز بکنم راجع به این قضیه. از فرصت در واقع میخوام استفاده بکنم راجع به مطلبی رو که من چند ماه در واقع مدت هاست باز کردم، که من یه تناقض بین سیاست داخلی ایران و سیاست خارجیش میبینم. یعنی همینجا مختصر عرض بکنم، چون خیلی ها میگن سیاست خارجی هر کشور دنباله سیاست داخلیشه. در ایران این مصداق نداره و دلم میخواد امروز تاریخچه اینو باز بکنم، آنکه توضیح بارها راجع به این قضیه توضیح دادم. سیاست داخلی ایران کاملا در خدمت امپریالیزمه، علی‌رغم تمام شعارهای اتفاقا شعارهایی که میدن به نفع همون شعارها هم که این کرگدنها و این در واقع سگهای هار واقعا که میان و در نمازهای جمعه شعارهای مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل و مرگ بر این و مرگ بر اون، اینا به نفع هم صهیونیسمه هم امپریالیسمه. بنابراین سیاست‌های داخلی سرکوب و شکنجه‌شون به نفع امپریالیسم، سیاست خارجیشون علیه امپریالیسمه. حالا این احتیاج به یه توضیحی داره. بنابراین وارد این بحث میشم و بعد در واقع آخرین خبرهای سوریه رو و سفر دیروز آقای لینزی گراهام رو که به ترکیه داشته و چه استقبالی ازش شده، چون ما میدونیم اردوغان هر شبت که چیز رو نپذیرفت، جان بولتون رو نپذیرفت و به نوعی بیرونش کردن، ولی آقای گراهام رو ببین نه تنها دو ساعت اردوغان نشسته با صحبت کرده، بلکه شب جمعه دعوتش کرده به یک کنسرت با هم دیگه رقص و پایکوبی. چرا؟ چون آقای لینزی گراهام علیه کردهاش، علیه یگان مدافع خلق کردهاش YPG، در حالی که ما میدونیم بولتون از کردها دفاع کرد. بنابراین چه پذیرایی از لینزی گراهام و چه برنامه های خائنانه‌ای هم لینزی گراهام و هم آقای اردوغان برای شمال شرقی سوریه دارند. برنامه های خائنانه‌ای که واقعا چهره واقعا آقای اردوغان و ترکیه رو کاملا داره آشکار میکنه که کیه و چیه و چه آدم خیانتکار. بگذاریم، میرسم سر سیاست های داخلی و خارجی ایران. این که چرا این تناقض بین سیاست داخلی و خارجی ایران وجود داره، این من یه مقدار یادداشت کردم برای عزیزان میخونم. دردناکه ولی لازمه. سیاست داخلی و خارجی جمهوری اسلامی در 10 سال اول قدرتگیری خمینی به طور خواسته یا ناخواسته در سمت و سوی برنامه 30 ساله امپریالیسم در جهت تسلط بر خاورمیانه بوده است. نکته به نکته من میتونم این رو باز بکنم، برای اینکه اینا دیگه چیزایی که من هم سالهایی که هنوز در واقع به خارج نیومده بودم، 3 سال اول که این ضد بشرها به قدرت رسیدن و اگر مونده بودم، حالا بعضی ها میگن تو رفتی در اونجا هرچه باید که لنگر انداختی و کنگر خوردی، کنگر خوندی و خوردی و لنگر انداختی. این نسل جدید ساواکی ها که در واقع از این کامنت ها زیر برنامه های من می‌نویسن که در اونجا تو رفتی و لنگر انداختی، کنگر خوردی و داری انتقاد میکنی از ارباب ما. خب اگه مونده بودم، بگذاریم. بنابراین هم سیاست های داخلی و هم خارجی جمهوری اسلامی در خدمت امپریالیسم برای برنامه 30 سالش که من مقاله مفصلی ترجمه کردم از یکی از مفسرین برجسته امریکایی که برنامه 30 ساله از زمان در واقع کارتر برای تسلط کامل بر خاورمیانه چی بوده، که خمینی و سیاست‌های هم داخلیش و هم خارجیش دقیقا در خدمت چنین سیاست امپریالیسم و صهیونیسم قرار گرفت. از نظر داخلی ببینیم چرا اینا چه خدمت عظیمی به امپریالیسم کردن. سرکوب، دستگیری، شکنجه، کشتار و فراری دادن نیروهای چپ و مجاهدین. 5 میلیون انسان که خیلی هاشون هم اومدن امریکا و خیلی هم منتقد امریکا. تارمار کردن نیروهای ملی و دیگر نیروهای مذهبی و غیر مذهبی مخالف و نه تنها اون، ایجاد تفرقه و کینه شخصی میان خانواده ها. این ضد بشر خمینی که هر وقت سخنرانی میکرد زهر سم از این دهانش میومد بیرون. هیچ وقت یادم نمیره سخنرانی های این دیو صفت ضد بشر و ضد ایرانی. اختلاف انداختن بین خانواده ها، اقوام، مذاهب و تشکیل لشکر 20 میلیونی جاسوس، شکنجیگر، چماق‌کش، غمکش از تفاله‌های جامعه برای سرکوب نیروهای ترقی‌خواه، دلسوز و میهندوش. تقسیم اموال شاهنشاهی به تمام سلطنت طلبان و غیره، اونایی که فرار کرده بودن، بین آخوندها و بخشی از همین تفاله‌های جامعه که میلیونر و میلیاردر شدن. اینا بیرون انداختن افراد متخصص از مصادر امور، چه صنعتی و یه مش ریشو به جاشون گذاشتن، دانشگاهی، علمی، آموزشی و جایگزین ساختن افراد مکتبی که عموماً فاقد تخصص سواد بودن، بستن دانشگاه ها. کیا مسئول بستن دانشگاه ها بودن؟ که حالا همین عبدالکریم سروش ببینید چطور میاد چه سخنرانی میکنه و 300-400 نفر زیر منبرش میشینن. چه نقش خائنانه ای داشته. سرکوب دانشجویان و استادان برجسته به ترقی‌خواه و فراری دادن ده‌ها و صدها از اینا که الان اومدن، چه امریکا، چه کانادا، چه انگلیس، چه استرالیا، اونا ازشون استفاده میکنن. قتل عام در زندان‌ها و ایجاد رعب و وحشت، یعنی شوک درمانی برای آماده کردن شرایط جهت پیاده کردن احکام بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و توافق واشنگتن که نام تعدیل ساختاری به خود گرفت و ایران رو به روز امروز رسونده. تمام این کشتارها چی بود؟ شوک درمانی بود. جروگانگیری و دادن بهانه به دست امریکا برای مستقر کردن ناوگان پنجم در خلیج فارس و تبدیل خلیج فارس به خلیج امریکایی و ایجاد ده‌ها پایگاه نظامی توسط امریکا، تمام اینا در زمان جروگانگیری انجام شد و از شاخ افریقا تا عمان دور تا دور ایران و تسلط نیروی دریایی امریکا بر این منطقه و ادامه گروگانگیری، نه تنها اون، ادامه گروگانگیری تا وارد شدن به معامله پنهانی با حزب جمهوری خواه از پشت سر کارتر با هدف برانداختن دولت کارتر و روی کار آمدن رونالد ریگان و بدین ترتیب ارتکاب جنایتی کم نظیر علیه ملت امریکا و جهان با روی کار اومدن ریگان و برنامه های نئولیبرال از اون جهت آغاز شدن. ما نمیدونیم اگه کارتر دوباره رئیس جمهور میشد این سیاست ها را پیاده میکرد یا نه، ولی ما میدونیم یک گردش براش وحشتناک از زمان ریگان در خود امریکا صورت گرفت که موقعی که من سفر دوم که برگشتم کاملا برام آشکار بود. خمینی که کمک به این قضیه کرد، گروگانگا را آزاد نکرد تا کارتر بیفته. اینا کتاب ها راجع بهش نوشته شده. اکتوبر سرفرش رو باید خون. کل این سیاست ها دقیقا در جهت برآورده شدن اهداف دراز مدت امپریالیسم و صهیونیسم بود. سیاست های داخلی رژیم از نظر سرکوب دستگیری شکنجه از یک سو و خصوصی سازی، غارت، چپاول، فساد، رشوه‌گیری و غیره هنوز ادامه داره و هنوز مستقیماً در خدمت امپریالیسم و صهیونیسمه. یعنی سیاست داخلی همونه، آخرینشو شما نگاه کنید که شکنجه میدن، بعد میگه نه خیر، اسماعیل بخشی دروغ میگه، خانم قلیان دروغ میگه و غیره و غیره، علی نجاتی دروغ میگه، سایر کارگرها دروغ میگن، کارگرای صنعت فولاد در اهواز، اینا در خدمت امپریز و صهیونیسم. این سیاست های داخلی بهانه میده به دست اجنبی و اجنبی پرستا، به ایران ناسیونال، اینترنشنال، من و تو، صدای امریکا، برنامه صفحه آخر که آقای افرادی مثل عرشبت که محسن سازگارا رو میارن، یک چنین وطن فروش سر تا پا. چی بهانه به دست اینا میده؟ چی بهانه به دست اینا میده که رادیو فردا و امثال هم یا خبرنامه گویا اینطور علیه ایران بسیج بشن، خبرهای دروغ بدن و تحریک بکنن همه مردم جهان رو واقعا علیه ایران؟ همین سیاست های داخلی هم که حالا بنابراین من سیاست های داخلی رو ابتدا، بعد میرسیم سر سیاست های خارجی. از نظر سیاست های خارجی در 10 سال اول تا 1991 با فروپاشی شوروی، از نظر سیاست خارجی رابطه گرفتن مخفیانه با اسرائیل در همون ماه های اول قدرتگیری خمینی که من اینجا بارها راجع به صحبت کردم، با 3 هدف: 1. گرفتن اسلحه از اسرائیل، 2. تحویل نقشه تأسیسات اتمی اوزیراک عراق به اسرائیل که ما میدونیم 1981 عراق بمبارون شد. نقشه این تأسیسات اتمی رو کی به اسرائیل داده بود؟ خمینی. برای بمباران، 3. واسطه شدن اسرائیل برای برقراری رابطه با امریکا. اینا وسیعاً در کتاب Treacherous Alliance، یعنی در واقع در کتابی که زیر عنوان در واقع اتحاد خائنانه بین ایران، اسرائیل و امریکا، همه اینا اومده. 2. تحریک شیعیان عراق علیه دولت عراق، انفجار بمب در شهرهای عراق، تبلیغات شدید علیه دولت عراق، تجاوزات و تحریکات نظامی در مرز دو کشور، در حالی که دولت عراق رو میدونیم از طرق متعدد که من بارها اینجا باز کردم، هم انقلاب ایران رو به خمینی تبریک گفت، هم خود و هم خواهان ایجاد مرز صلح علیه دشمن مشترک بود دولت عراق، و بالاخره تحریک عراق تا اونجایی که به تجاوز به خاک ایران، بالاخره عراق تجاوز کرد به خاک ایران. 3. اعلام برقراری حکومت اسلامی شیعی از طرف خمینی. هدفش کتاب حکومت اسلامیش برای چیه؟ و فتح قدس از طریق نجف و کربلا و برانگیختن کشورهای اهل تسنن به ویژه عربستان و مصر علیه ایران. چی؟ کشورهای عربی و اهل تسنن را علیه ایران اینطور بسیج کرد خمینی، و اعلان این که میخواد انقلابش رو به خارج صادر بکنه و در واقع حکومت اسلامی منتها شیعی، در حالی که عربستان ساکت میمونه در برابر این و کشورهای عربی دیگه اهل تسنن. 4. ترور مخالفین حکومت در اروپا و دیگر کشورها و برانگیختن هم سازمان ملل در زمان هاشمی رفسنجانی. چه ترورهایی؟ دادگاه میکانوس چی بود؟ دکتر شرفکندی، دکتر عصبت قاسملو و غیره، ده ها نفر رو، آقای بختیار رو، عصبت هم سازمان ملل رو علیه ایران بسیج شد، هم دادگاه های بین المللی و غیره، و ایجاد تصویر سیاه و وحشی از انقلاب و مردم ایران. کل این سیاست ها، این اعمال، این فعالیت ها، چه از نظر داخلی که گفتم و همین سیاست های خارجی، هر دوش مستقیماً در جهت اهداف امپریالیسم و صهیونیسم بود. به چه دلیل؟ پشت خمینی رو گرفتن دقیقاً برای پیاده شدن این سیاست ها. تاریخ مصرف شاه دیگه تموم شده بود، نمیتونست دیگه قتل عام بکنه. با عراق قرارداد الجزیره رو بسته بود، انباشت سرمایه داشت در ایران به وجود میومد، دیباش اینا از بین میرفت و دوباره یک کشتار عظیم و جنگ علیه عراق آغاز میشد. اینا برنامه های صهیونیست. به چه دلیل؟ موقعی که خمینی وارد فرودگاه مهرآباد میشه، هم مامورین موساد، هم کارمندای سفارت اسرائیل، الله اکبر، خمینی رهبر با عکس خمینی تو دستش، چون میدونستن که خمینی این کارا رو میکنه. بله، و CIA و موساد دقیقاً میدونستن و این عملیات ضد ایرانی در شرایطی انجام میشد که داد و هوار مرگ بر امریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر امپریالیسم سراسر فضای کشور رو پر کرده بود و افراد ناآگاه رو فریب میداد، از جمله بخشی از چپ رو، بخش بزرگی از چپ رو. و خواهیم دید که بعد از سالها که مردم چهره واقعی رژیم را شناختند و نفرت غیر قابل کنترلی نسبت به حکومت پیدا کردن که امروز دارن، در واقع همین شعارها وسیله تبلیغ برای امریکا، اسرائیل و امپریالیسم شدن و مردم گفتن اگر چنین جانوران آدمخواری چنین شعارهایی میدهن، بنابراین جانم فدای امریکا، جانم فدای اسرائیل، جانم فدای امپریالیسم. که در بعضی از در واقع چیزا میگفتن جانم فدای ایران، نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران، ولی واقعا جانشون فدای ایران بود؟ خیر، جانشون فدای امپریالیسم، اسرائیل و امریکا بود. حالا ادامه میدم. پس از درگذشت خمینی، هاشمی رفسنجانی به قدرت رسید، که البته در زمان خمینی هم از پایه های قدرت بود، و آغاز به پیاده کردن تعدیل ساختاری، یعنی برنامه های تدوین شده در مکتب شیکاگو و واشنگتن، و باز کردن دروازه های کشور، به یادمون بیا، خرد و متلاشی کردن صنایع کوچک و متوسطی که داشتن رشد می کردن در 10 سال اول، در اثر جنگ و در اثر تحریم ها. به روی کالاهای خارجی آزاد کردن نرخ ارز که 10 تومن بود، بعد شد 50 تومن. همینطوری تغییر اصل 44 قانون اساسی، چه خیانت بزرگی، خصوصی سازی و برنامه ریاضتی و غیره که اقتصاد ایران را به روز امروز رساند. تئوری های این سیاست های اقتصادی ضد ایرانی و وطن فروشانه با تشکیل بنیاد مطالعات استراتژی توسط هاشمی رفسنجانی، که در واقع همین اصلاح طلبان اونجا تربیت شده، و ترجمه صدها کتاب از اقتصاددانان و جامعه شناسان دست راستی غرب، به ویژه پس از فروپاشی شوروی، هم این موقع دیگه شوروی از هم فرو پاشیده بود و دست راستی ها به قدرت رسیده بودن، آقای ریگان به قدرت رسیده بود و غیره و غیره، و گرایش جهانی به راست و ضربه سنگین به چپ و بخش وسیعی، چنین ادبیاتی بین نسل جوان و فرستادن افرادی. ما میدونیم در همین زمان هاشمی رفسنجانی آدم هایی مثل روحانی و اسحاق جهانگیری و مسعود نیلی و نوبخت و غیره رو به انگلیس و دیگر کشورها فرستاد که این تئوری ها رو بیارن در ایران و حلقه نیاوران کنونی رو در واقع تشکیل بدن و اقتصاد ایران رو به خاک سیاه بنشونن. حالا این ادامه پیدا میکنه تا میرسیم، دلم میخواد از اینجا عزیزان ببینن که چطور از اینجا سیاست داخلی که در خدمت امپریالیزمه و ادامه داره از سیاست خارجی ناچار جدا بشه بعد از فروپاشی شوروی. تا میرسیم به فروپاشی شوروی و تسلیم امریکا به تسلط بلا منازع بر جهان، فول سپکتروم دامیننس، که با جنگ اول خلیج فارس آغاز میشه و نظم نوین جهانی که با نطق معروف جورج بوش پدر در کنگره. عزیزان این نکات تاریخی رو باید به یاد بیارم، اینا هر کدومش فوق العاده مهمه که امریکا برای اولین بار در تاریخ بشریت فکر میکرد که با فروپاشی شوروی پایان تاریخه و میتونه تسلط بلا منازع بر کل جهان پیدا بکنه. حالا یعنی ایجاد جهانی تک قطبی، نیروهای سیاسی در حال حاضر در زمان جنگ سرد موضع‌گیری مشخص بود که کی طرف شرقه کی طرف غربه. الان موضع‌گیری اینه که ما باید طرفدار جهان تک قطبی باشیم یا چند قطبی. فوق‌العاده هر کدوم از اینا اهمیت داره. مسئله طرفداری از نمان چین و روسیه و امثال هم نیست. آیا منافع کشور ما در جهان تک قطبیه یا در جهان چند قطبی؟ اونایی که فرزن میگن آره این چپ ها طرفدار روسیه هم غیره و غیره، اینا گفتم نمیخوان درک بکنن که خودشون این صحبت ها رو که مطرح میکنن در واقع نوکری و سرسپردگی نیروی رو دارن میپذیرن که خواهان تسلط بلا منازع بر کل جهانه، که ما میدونیم نتیجه این چی هست، بشریت به طرف بربریت رفتن و به طرف زمستان اتمی. یعنی ایجاد جهانی تک قطبی زیر فرماندهی این کشور. به صحبتهای جان بولتون، پومپئو، باید اینا گوش بکنن که به چه دلیل میخوان ایران رو از پا در بیارن. چنین سیاستی نیاز به تئوری‌هایی داره که این تئوری‌ها در زمان کلینتون در واقع، که من بارها و بارها از 4 تا سند اینجا اسم بردم و شما اثری از یادآوری این اسناد یعنی سیاست‌های رسمی امریکا بعد از فروپاشی شوروی، آیا شما در سایت کلمه، در سایت ملی مذهبی، در ایران اینترنشنال، در بی بی سی، در صدای امریکا، در هر شبکه رادیو فردا، در رادیو زمانه، هر شبکه و یا خبرنامه گویا از این اسناد اسمی برده میشه؟ آیا اصلاح طلبا و جناح راست مذهبی ملی مذهبی اسمی از این اسناد میبرن؟ نمیبرن، چون سیاست رسمی امریکا از این طریق اعلام میشه و این اسناد نشون میده که هدفشون برای ایران چی هست؟ یکی دیفنس پلانینگ گایدنس، یعنی رهنمود برنامه ریزی دفاعی. چه به عزیزان من گفتم 1992 زیر نظر پال وولفویس نوشته شده بود و توی این که من مقاله مفصلی راجع بهش نوشتم و بخشی از این سند مخفیانه در نیویورک تایمز اومد، که هیچ کشوری نباید هوس اینو پیدا بکنه که در برابر ایران، در برابر امریکا قد علم بکنه. این سند باید خونده بشه. دوم، Project for New American Century، پروژه قرن جدید امریکایی، 28 صهیونیست، حالا چه صهیونیست مسیحی، ایوانجلیست‌ها و از جمله صهیونیست مسلمان آقای ظالمی خلیلزاد، اینو امضا کردن که همونه تسلط بلا منازع امریکا بر کل جهان. سند دیگه که 1996 با روی کار اومدن نتانیاهو عرشبت که براش نوشتن، همین صهیونیست ها عرشبت که داگلس پیت، ریچارد پرل و سکوتر لیبی، کلین بریک، یعنی رد قطعی مذاکرات کمپ دیوید. این سند باید خونده بشه که برنامه اسرائیل برای ایران چیه، برای سوریه چیه، برای لبنان چیه، برای تمام منطقه چیه، تک پاره کردن تمام اینا و از جمله ایران. از اینا اسم میبرن، این اجنبی پرست ها، اینا که اسم بردم. و بالاخره National Security Strategy of the United States، یعنی استراتژی امنیتی ایالات متحده. خب اینا متضمن چیه؟ ما میدونیم که خدمتی که واقعا هر شبت که این افسر مال ناتو کرد این بود که پنتاگون وظیفه پیدا کرده که در واقع 7 کشور برای پیاده شدن این برنامه پروژه، یعنی سیاست رسمی امریکا، 7 کشور باید از پا در بیان: عراق، ایران، سوریه، لبنان، لیبی، سومالی، سودان، به علاوه افغانستان. 8 کشور در واقع. تا حالا چند تاشون از پا در اومدن؟ به افغانستان نگاه کنی، به عراق نگاه کنی، به لیبی نگاه کنی، به سومالی نگاه بکنی و به سودان نگاه بکنی. از این 7 تا چی مونده؟ مونده ایران، سوریه، لبنان. اینجاست که حالا میخوام عرض بکنم که سیاست خارجی ایران در قبال این برنامه چیه و به نظر من ضد امپریالیستیه. حالا اجنبی پرستا شما دقت کنید که فرضاً میخوام حالا اصلاح طلبا با سیاسته، چرا من بهشون میگم دو سر طلا، یعنی دو سر متعفن بوی خلا میدن؟ چون هم با سیاست داخلی که در خدمت امپریالیسمه موافقم. خاتمی در 1392 موقعی که روحانی انتخاب شد، هر شبت که چه رقص و پایکوبی باید درن رو ببینم و نطقی کرد، این رئیس اصلاح طلباست، سردسته اصلاح طلباست، گفت که ما بعد از این هیچ راهی نداریم جز صندوق رأی، زیر هم قوانین و هم مقررات نظام مقدس جمهوری اسلامی. یعنی چه؟ یعنی همین ولایت فقیه، همین قانون اساسی و همین نظارت استصوابی. اصلاح طلبان بنابراین طرفدار این سیاست های داخلی هم که طبیعتاً با سرکوب حالا مثلا یه ذره کمتر گاهی اوقات، ولی موقعی که شما این قانون اساسی و نظارت استثنایی رو داری، اگه اصلاح طلبان میتونن ادعای دموکراسی و آزادی و حقوق بشر که این همه این مقاله آقای اکبر گنجی و امثال هم میمیسن، اگه رئیستون همین نیست، پس این از سیاست داخلی. فقط مشکلشون با رژیم اینه که در قدرت و ثروت شریک بشن. حالا حکومت سیاست خارجیش همینطور که عرض کردم نمیخواد سوریه، لبنان و بعد ایران از پا در بیان. به همین دلیل سیاست خارجیش الان علیه امپریالیسم در عمل میکنه و اصلاح طلب و جناح راست مذهبی ملی مذهبی مخالف این سیاست خارجی هم. یعنی از هر دو طرف برمیدن، وطن فروش هم، دشمن مردم هم، دشمن آینده ایران هم، به همراه سلطنت طلبا و مجاهدین و چپهای بریده. عزیزان دلم میخواد که سیاست رسمی امریکا از پادر وردن هفت کشور از جمله ایران، هم Project for New American Century، هم Clean Break و هم اون ترکبت که Defense Planning Guidance، سیاست رسمی امریکاست که داره دنبال میشه. جورج بوش دوم، اوباما یه جور عمل میکردن برای از پادر وردن ایران و دائم به شرا تهدید به جنگ علیه ایران. اوباما البته به شکل دیگه‌ای که میخواست همین وطن فروشا به قدرت برسن. البته و حالا چیز ترامپ کلکاسه اینا رو به هم زده، برجام رو چیز کرده و به اصلاح طلبات ضربه سختی وارد کرده، ولی هدفش عبارت از اشقادر وردن ایرانه که در واقع سوریه قدم اوله. یعنی در واقع الان جنگ علیه ایران رو از طریق سوریه آغاز کردن و اینا میخواستن که سوریه از پا در بیاد تا بتونن داعش، جبهه النصره، تحریر الشام و ده ها هزار از این تروریست های آدمکش رو در دمشق حاکم بکنن که بعدش بتونن لبنان رو از پا در بیارن و اسرائیل دوباره بیاد جنوب لبنان رو که تا سال 2000 اونجا بودن به حزب الله اینا رو بیرون کرد، اونجا رو از پا در بیارن. این دوتا خاکریز یا سنگر که از پای هم پیش پاشون برداشته شد، نفر بعدی ایران خواهد بود. مگر نذاشتن داعش بیاد تا دروازه بغداد؟ اگه عراق از پادر می اومد، آیا نفر بعدی ایران نبود؟ از اینا باید پرسید. ایران سیاست خارجیش در برابر این برنامه خائنانه است. بنابراین سیاست داخلیش به نفع امپریالیزمه و بالاخره همین سیاست داخلی جنبه تعیین کننده داره و باعث از پادر اومدن جمهوری اسلامی خواهد شد، حالا یا به دست اجنبی و اجنبی پرستا، حالا میخواد اصلاح طلبا و جناح راست ملی مذهبی باشه، چه سلطنت طلبا، چه مجاهدی، چه چپهای بریده. لا تعد ولا تحصى، ما احمد چلبی داریم، و یا به دست مردم ایران. فرضاً نظر من اینه که باید به دست ایران، مردم ایران، به دست کارگرها، زحمتکشان، زنان، دانشجویان، کسبه، تولید کنندگان خرد و متوسط و غیره و غیره، بازنشستگان، جمعیت اکثریت عظیم مردم ایران که نفرت غیر قابل کنترلی نسبت به این رژیم دارن و این خطر ایجاد میکنه، بهانه میده به دست نیروهای خارجی. و اجنبی پرست ها. میخواستم تفاوت چرا در ابتدا و در زمان خمینی سیاست هم داخلی و هم خارجیش دقیقا در جهت اهداف امپریالیسم و صهیونیسم بوده، از بعد از فروپاشی شوروی که کشتیبان را سیاستی دیگر آمد عرض که و ایران حرف مستقیم اینا قرار گرفت برای از پادر آوردن و تجزیه ایران علیه جمهوری اسلامی. نه، مردم ما باید اینا رو بدونن که اسرائیل فقط علیه جمهوری اسلامی نیست، خود اینا رو به قدرت رسوندن، علیه کشوریش به نام ایران، به همین ترتیب امریکا و من غیر مستقیم اروپایی‌ها. حالا اگر شد راجب آزادی و دموکراسی فرانسه که مهد آزادی انگلیس و غیره و غیره، تمام این هارت و پورتا شد، خیابونای پاریس و لندن رو عزیزان نگاه بکنن. این چیزی بود که میخواستم. حالا در سوریه چه دارد میگذرد؟ برابر این امیدوارم که من به اندازه کافی توجیه داده باشم. چرا اینا احتیاج به توجیه داره؟ برای که ما نیروهای سیاسی رو بشناسیم. موقعی که سایت کلمه و گردانندگانش، سایت ملی مذهبی و گردانندگانش که دنباله این جاسوس CIA یعنی ابراهیم یزدی هستن، اینطور انتقاد میکنن به سیاست خارجی ایران، هدفشون چیه؟ هدفشون اینه که ایران از پا در بیاد. این سیاست اربابشونه. حالا میخواد امریکا باشه، اسرائیل باشه و یا عربستان، سیاست ایناست که میخوان ایران از پا در بیاد. عوضش هیچ وقت و میگن که آره اقتصاد ایران به این روز رسیده، سوریه رو رها کن، فکری به حال ما کن، ولی علتش پیاده کردن تعدیل ساختاری آقای هاشمی رفسنجانی، احمدی نژاد، خاتمی و آقای روحانی و حلقه نیاوران نیست. اون باعث نیست، دزدی ها، چپاول ها، غارت ها نیست. علتش کمک به عرشبت سوریه است. خائنین رو باید بشناسی، اجنبی پرست ها رو باید بشناسی. شما به نوشته های همین احمد زیدآبادی نگاه بکنید، اینه که ازش چه پیغمبری که آره شکنجه شده، تبعید شده، مقالات زهرآگینش رو در سایت ملی مذهبی عزیزان بخونم و یا کلمه بخونم. خطر اینا و نه مجاهدین و سلطنت طلبا، اونا هم خطر هم منتها امپریالیسم از اونا به عنوان دستمال کاغذی استفاده میکنه، به عنوان اکثری از رضا پهلوی و یا خانم رجوی برای در حقیقت اهرم فشار رو ایران داره استفاده میکنه. دستگاه های جاسوسی رو میدن که اینا هیچ شانسی ندارن. کی شانس داره؟ اینا هایی که در داخلن، توی مردمن، نفوذ دارن، روی بخش وسیعی از جمعونا کار کردن، تئوری ها رو، دست راستی رو پخش کردن علیه کارگرا، یعنی نیروهای چپ، کینه حیوانی به چپ دارن. یعنی که نه این حزب و اون گروه و اون سازمان، دشمن طبقه کارگرن. همین دشمن رئیس فراکسیون امید در مجلس رو نگاه کنید و موزه گیریش رو در مورد اسماعیل بخشی، نه دشمن قسم خورده طبقه کارگرن، همشون یعنی دشمن انسانیت و بشریت هم و دوست امپریالیسم و صهیونیسم هم. ما نباید حرفامون رو دندون بزنیم، باید حقیقت رو اونطوری که هست رک و پوشتنده. اینا در تمام این کشتارها، سرکوبها، شکنجه ها نقش داشتن و هنوز توجیه میکنن. به آخرین مصاحبه های همین تاج‌زاده، یه شکنجه‌گره، عزیزان گوش بکنن، تا توجیه میکنه تمام کشتارها رو، تمام قتل عامها رو، اعدامهای زندان رو توجیه میکنه و در خدمت امپریالیسم. در سوریه من فقط به اون میرسم، برگزیت و اینا رو بعدن عرض شود که عرض شود. میدونیم که آقای لینزی گراهام دیروز اونجا بوده و من صحبتش رو کردم. برای من فوق العاده جالبه دموکراسی امریکا واقعا چه حکومت میکنه، مردم آیا برای ریاست جمهوری و آقای لینزی گراهام و جان بولتون رای دادن یا به کسی به نام دونالد ترامپ؟ چی سیاست رو تعیین میکنه؟ آیا گذاشتن اون چیزایی رو که مردم امریکا به مردم امریکا ترامپ قول داد یکیش حتی پیاده بشه؟ اونایی که ضد مردم امریکا بود چرا؟ علیه زنان، علیه محیط زیست، کم کردن مالیات ثروتمندا و تمام اون چیز و علیه مردم مکزیک و لاتینوها و حسابت که چیزایی نجات پرستانه علیه افریقایی تبارها، همه اینا پیاده شد. ولی موقعی که گفت ما باید دست از این جنگ های دائمی برداریم، ما در سوریه چه کار داریم؟ ما دولت سوریه اینه که نمیگه روش که نمیشه، ما اونجا یه نیروی اشغالگریم. دولت سوریه هم از ایران هم از فدراسیون روسیه طبق موازین بین المللی دعوت کرده و از حزب الله. امریکا اونجا چیکار داره میکنه؟ فرانسه چرا اونجاست؟ انگلیس چرا اونجاست؟ عربستان چرا اونجاست؟ مگر این که آره بگن که دولت سوریه چون ما میگیم که غیر مشروعه باید بنابراین برداشته بشه، همینطور که صدام حسین برداشته شد، همینطور که قذافی برداشته شد و غیره و غیره. یعنی ما موقعی که دستور میدیم که کشور باید از پا در بیاد مثل ونزوئلا، باید از پا در بیاد. حالا مردم رأی دادن، ولی اگه به آقای بولسونارو یه فاشیست ضد انسان رأی بدن، مردم برزیل البته دوست بسیار محترم و زیبای ماست و آقای پومپئو میره اونجا و ببین که خودش و آقای نتانیاهو با آقای بولسونارو چه جشنی میگیرن. به هر حال آقای لینزی گراهام میاد و همینطور که عرض کردم دو ساعت تمام با اردوغان صحبت میکنه و بالاخره به چه نتیجه‌گیری میرسن. عبارت از اینه که یک، دولت سوریه حق نداره وارد منبج بشه. دو، یک منطقه پرواز ممنوع در چیز باید ایجاد بشه، شمال شرقی. و آره آقای لینزی گراهام در اومد گفت که آره ما نیروهامون رو بیرون میکشیم، منطقه زمان میبره و زمان هم معلوم نیست. و بعدش به جای اگر ما از اونجا بیرون بریم، دوستان ما نیروهای انگلیسی و فرانسه و فرانسوی اونجا تشریف دارن و میان و منبج و تمام اون منطقه رو. بعد میگه که ما نباید بذاریم ایران بیاد منابع نفتی سوریه رو برش مسلط بشه. ایران میخواد مسلط بر منابع چیز سوریه بشه، باید به دست هر شبت چه نیروهای به اصطلاح انگلیسی و فرانسوی و، ولی هدفشون عبارت از اینه که در واقع نذارن که دولت سوریه از ایشون ببینن. آنچه که دولت سوریه، فدراسیون روسیه و ایران دارن بهش عمل میکنن در آستانه طبق چه قوانینیه؟ قانونیه که در شورای امنیت گذشته که همین آقای اردوغان بارها و بارها هم در ژنو هم در آستانه هم در همه جا قبول کرده تمامیت ارضی سوریه، حاکمیت قانونی دولت سوریه بر و وحدت سوریه. اینا چیزایی که حالا شمارش یادم رفته، ولی قطعنامه شورای امنیته و طبق قوانین هم فرزن فدراسیون روسیه، هم قوانین ایران، هم قوانین لبنان و هم شورای امنیت و هم سازمان ملل، قوانین بین المللی اینا اونجا. ولی آیا ترکیه میخواد به این عمل بکنه؟ میگه که آره، دولت سوریه حق نداره وارد شهر منبج بشه، برای اینکه خود آقا میخواد اونجا رو بگیره، برای اینکه میخواد دولت عثمانی رو دوباره درست بکنه، امپراتوری عثمانی درست بکنه. بهانه‌اش چیه؟ اساس یگانهای مدافع خلق. و چون آقای لینزی گراهام علیه کردها صحبت کرده، علیه وای پی جی صحبت کرده و گفته از منبج باید خارج بشن، آقای اردوغان ایشون رو نه تنها دو ساعت با صحبت کرده، بلکه به کنسرت ایشون رو دعوت کرده. بنابراین تا اینجا. حالا در مورد ادلیب چطور؟ آیا ترکیه هم به فدراسیون روسیه و هم به ایران خیانت نکرد؟ قرار بود یک منطقه حائل 15 تا 20 کیلومتری به وجود بیارن تا جاده 4 و 5 که در واقع عرض شد که شمال رو به جنوب وصل میکنه باز بشه و کنترل بکنه ترکیه هم نیروهای زیر فرمان خودش رو که ارتش آزادی بخش اسمشون گذاشته و هم نظاره جبهت النصره که حالا تحریر و شام اسم خودش گذاشته بیشتر تجاوز بکنه. آیا این کار رو کرد؟ قولی که به فدراسیون روسیه و ایران داده بود؟ به هیچ وجه. نه تنها این جاده ها باز نشد، نه تنها این کارا رو نکرد، گذاشت در واقع جبهت النصره یعنی همین تحریر و شام بیاد و نیروهای دیگر رو شکست بده و الان تمام منطقه ادلیب زیر در واقع حکومت این تروریست های آدم کشی که سر می برن افتاده. آیا واقعا ترکیه نظر نداره به این بخش از سوریه؟ بنابراین می خواستم به عزیزان عرض بکنم که اوضاع فعلا این طوره، هم پیچیده است. من ابتدا ما به جمهوری اسلامی انتقاداتمون پایان نداره و ما میدونیم که چه رژیم آدمخواریه، ولی امروز من یه مقدار راجع به سیاست خارجی صحبت کردم که اگر اینا بتونن میتونستن سوریه را از پا در بیارن، نفر بعدی اول لبنان بود و بعد ایران. اجنبی پرست ها و اجنبی ها نه این اسناد رو رو میکنن که سیاست رسمی امریکا چیه. نمیخوان، برای اینکه دست اربابشون رو میشه. سیاست خارجی جمهوری اسلامی و کمکش به دولت سوریه و کمک حزب الله به دولت سوریه و کمک فدراسیون روسیه به سوریه، این جلوگیری از ادامه این نابودگری هایی که هم عراق رو هم لیبی رو هم افغانستان رو هم سومالی رو هم سودان رو از پا در آورد، ایباش در یه جایی جلوش گرفته می شود. بنابراین بشریت باید از چنین کمک هایی دفاع بکنه. و البته ما میدونیم که چه کسایی مخالفه چنین دخالت هایی هستن که به طور رسمی و طبق قوانین بین المللی انجام شدن و جلوی این آدم کشهای ضد بشر رو گرفتن از اینکه دمشق به دست اینا سقوط بکنه و شکست خوردن. و شکست اینا در سوریه یکی از دلایلی که شکاف بین عربستان و قطر افتاده بر سر همین قضیه است. منتها در این میان ترکیه داره یه نقش بسیار خائنانه‌ای بازی میکنه. من نمیرسم بر این که به نظر من باید من یه مقدمه‌ای راجع به رفتن به ریشه ها آغاز بکنم. تمام این خبرها رو که من برای عزیزان باز میکنم به هر حال و سیاست داخلی و خارجی جمهوری اسلامی، آنچه که در انگلیس داره میگذره، برگزیت، حتما باید راجع به این صحبتی من بکنم و اشاره بکنم به همین مقاله‌ای که در نیویورک تایمز اومده و سیاست های انگلیس بعد از شکست هم اسپانیا و پرتغال در قرن 18 و هم هلند و تسلطش بر جهان چه عواقبی برای بشریت به وجود آورد و حالا چطور این امپراتوری تبدیل به شیر بیال و دم و اشکمی شده و اینا سرنوشت، یعنی این بخشی از تاریخ سرمایه‌داریه، نه این که فقط این یا اون یا به عنوان به اصطلاح چیزها و پدیده‌های جدا از همین و تک تکی در نظر بگیر. به هیچ وجه اینا یک کل واحده که باید رفت به ریشه هاشون و لااقل از اواخر قرن 15 باید آغاز کرد که این سیستم چطور قدم به قدم جلو اومده از دوره شکوفاییش، بعد امپریالیزمش و الان به دوره نهایت ها به قول اریک هابسباوم که تاریخچه‌شو نوشته. تک به تک اینا باید باز بشه تا اون موقع ما بفهمیم که چرا امریکا این اسناد رو میده بیرون و بعدش سیاست خارجی داخلی و خارجی جمهوری اسلامی رو و نیروهای سیاسی رو از این طریق بشناسیم که کجا ایستادن در قبال تمام این تاریخ، این نظام و این سیاست ها. نیروهای سیاسی رو ما از کجا میتونیم بشناسیم؟ با چنین تحلیلی میتونیم بشناسیمش. بنابراین این 20 دقیقه‌ای که مونده ابتدای هر شود که یک کلیپ کوچک رو نگاه میکنیم به اتفاق هم و بعد من یه مقدمه ای رو باز میکنم راجع به این قضیه. فرزاد جان ممکنه اون کلیپ رو بذاری؟ Thank you. فقط مردم ما نیستن که علیه دشمنان بشریت واقعا می جنگن. ملت های دیگه هم به همین ترتیب از جمله ملت فلسطین که بالاخره پیروز خواهند شد. فرصت فقط هر شبت که فرصت چند دقیقه‌ای هست، خواستم بحث رو بر پایه قبلا اشاره کردم که در مجله مانتلی ریویو دسامبر یعنی هفته قبل مقاله اومد از پروفسور استیفن گولد استاد دانشگاه هاروارد که هم دیرینشناس و ارتبطه و هم بیولوژیست که در واقع آیا سوال اینه که آیا ابتدا مغز انسان رشد کرد بعد سر دو پا ایستاد، یا اینکه نه ابتدا روی دو پا ایستاد و بعد مغزش رشد کرد. جالبه برای من که خیلی اعتقاد داشتن که آره ابتدا مغز انسان بزرگ شده و بعد شما روی دو پا ایستاده، در حالی که الان تمام شواهد نشون میده واقعا که در واقع بخشی از پیشرفته ترین میمون ها که قبلا واقعا از اندام های قدامی که میگم موقعی که حیوانات روی چهار دست و پا را میرن دوتا به اصطلاح عضو خلفی و قدامی، حالا اینا عربیه یه مقدار ولی فرزن جلویی و عقبی، به اصطلاح کلی به اصطلاح یه مقدار کس پیدا کرده بودن به اصطلاح تخصص پیدا کرده بودن که گردو رو میتونستن بشکنن یه سنگ بگیرن فلان بکنن، ولی بالاخره به دلایلی از درخت پایین میان و کم کم و کم کم روی دوپا می ایستن و دست ها آزاد میشه. این چیزیه که در واقع برای اولین بار میشود گفت تا جایی که میدونیم داروین در واقع این رو مشخص میکنه که منشأ انسان در واقع انسان از کجا آغاز میشه. قبل از اون کلی تئوری های دیگه راجع به این قضیه وجود داشته، از زمان افلاطون بگیریم تا به امروز. هنوزم واقعا بعضیا حالا صحبت خواهم کرد که دست ها که آزاد میشه انسان در طبیعت دست میبره. فوق العاده این مهمه، یعنی شروع میکنه دستکاری، دست بردن توی طبیعت و در نتیجه در واقع طبیعت رو تغییر دادن. حیوانات بخشی از طبیعت هم، یعنی اون چیزی که بهش میگیم ابژه یعنی موضوع کار، یعنی چیزی که انسان روش کار میکنه، ابژه است، موضوع کار، و در برابرش در این سوژه، یعنی انسان فاعل و اندیشنده. این دو تا لغت هنوز به اصطلاح معادل‌های فارسیش به دقت مشخص، ابژه و سوژه. در واقع ابژه مادره، سوژه پدره، که سوژه روی ابژه کار میکنه، عمل میکنه، دست میبره. حیوانات تا زمانی که روی چهار دست و پا هستن در واقع دست توی طبیعت نمیبرن. آنچه که طبیعت بهشون در واقع ارائه میده از همون استفاده میکنن و در نتیجه در حقیقت حالا علف سب ماهی و هر چی که هستش، انسان موقعی که دستاش آزاد میشه شروع میکنه به دست بردن در طبیعت. دست بردن در طبیعت، تغییر طبیعت، یعنی چه؟ یعنی کار انسان. کار یعنی چه؟ حالا اگر شد تعریف کار رو مفصل‌تر برای عزیزان باز خواهم کرد. حالا یکی از علمی ترین تعریفش مال خود مارکسه، تو جلد اول اومده، جلد اول کاپیتال. ولی واقعا کار یعنی عمل و اکشل عمل انسان با طبیعت و تغییر طبیعت برای رفع نیاز انسان. حالا ببینیم، بنابراین بعد از این که انسان دست میبره در طبیعت و طبیعت رو تغییر میده، وحدتش رو با طبیعت تغییر نمیده، یعنی واقعا طبیعت رو خراب نمیکنه، داغون نمیکنه مثل امروز روز، وحدتش رو حفظ میکنه، ولی ایدنتیتیش رو از طبیعت جدا میکنه. یعنی دیگه با طبیعت این همان نیست، ایدنتیتی نداره. بنابراین فرق بین یونیتی و ایدنتیتی در اینه که بشر اولیه وحدتش رو، حتی بومیان، با طبیعت حفظ میکنن، طبیعت رو حفظ میکنن، ولی دیگه بخشی یعنی این همان نیستن با طبیعت، یعنی ایدنتیتیشون عوض میشه با و شروع میکنن دست بردن و کم کم و کم کم در واقع این موقعی که شما دست ببری در طبیعت، اولین چیز اینه که خود دست عوض میشه، یعنی تغییر میکنه، تکامل پیدا میکنه. بنابراین خود دست نتیجه کار انسانه، بنابراین دست تغییر میکنه. یکی از قوانین فوق العاده پر اهمیت بیولوژی که واقعا اینا خیلی هاش مربوط به خود داروین میشه، در کتاب به اصطلاح The Origin of Species، یعنی به اصطلاح منشأ انواع، در واقع عبارت از اینه که یک بخش از بدن، حالا میخواد بدن حیوان باشه یا بدن انسان، که تغییر کرد اثر میذاره روی بخشای دیگه بدن. موقعی که دست تغییر بکنه و بالاخره در نهایت چهار انگشت در برابر شش قرار بگیره، فوق العاده این پدیده مهمیه که باعث میشه در واقع مغز تغییر بکنه. خب بعد از اینکه دست برد در طبیعت اشیاء خیلی اولیه ای ساخت، آتش رو کشف کرد و شروع کرد چیزهای جدیدی رو ساختن، مجبورن این انسانها اینا رو بین خودشون تبادل بکنن. تا چه زمانی میتونن اینا رو تبادل بکنن بدون اینکه هیچ علامتی یه چیزی برای نشون دادن اینا داشته باشن؟ باید علائمی به وجود بیارن و شروع میکنن اصواتی از خودشون بیرون دادن که اینا رو در واقع پاولوف اسمش میذاره علائم ثانوی. یعنی اسوات شروع میکنه به بیرون اومدن از حلقوم یا از حنجره این انسانهای اولیه. حنجره رو بنابراین تارهای صوتی تغییر میکنه، تکامل پیدا میکنه. حیوانات اینو ندارن. موقعی که تارهای صوتی حنجره تکامل پیدا کرد چه اتفاقی میفته؟ روی مغز اثر میذاره. همینطور این تبادلات در واقع برای اولین بار موقعی که شما برای سنگ، همیشه من توی مطالبی که میمیسم از سنگ استفاده میکنم، شما موقعی که خود سنگ ملموس رو از این صوتی که براش درست کردی، لغت سنگ جدا کردی، یعنی چه؟ یعنی این نوعی تجربه، نوعی ابسترکشنه که حیوانات به هیچ وجه قدرتش رو ندارن. شما موقعی که میگی سنگ، الان موقعی که ما میگیم سنگ، یه سنگ به خصوص نیست، بلکه تمام سنگ ها با وزنهای متفاوت، رنگهای متفاوت و اشکال متفاوت در واقع توسط یه لغت، لغت سنگ که از همه اینا جدا شده، تجرید شده، ابسترکت شده، اینو بهش میگن ابسترکشن. حیوانات به هیچ وجه قدرت اینا ندارن. کم کم و کم بنابراین دست تکامل پیدا میکنه همراه با اون جسم انسان و از جلو مغز انسان تکامل پیدا میکنه و بعدش حنجره که اونم روی مغز انسان اثر میذاره و بعد لغتها و اشیا. برای اینکه انسان، این کسی که در واقع با دستش داره کار انجام میده، کم کم و کم کم تجربه به دست میاره. این تجربیات از طریق حس پنجگانش، بینایی و شنوایی و لامسه و ذائقه و شامه، اینا به قشر مغزش میره. اینا باعث میشه که قشر مغز گسترش پیدا بکنه، مغز انسان بزرگتر و بزرگتر و بزرگتر بشه. بنابراین آنچه که این بحثی رو که در واقع پروفسور گولد باز میکنه با پیشینیان خودش که اونام استاد دانشگاه بودن، اینه که ابتدا مغز رشد نکرده و بعدش عرشبت که حالا انسان روی دو پاش ایستاده، بلکه انسان ابتدا روی دو پاش ایستاده، دستاش آزاد شده، در طبیعت دست برده و در نتیجه با تغییر دستش و سایر اندامهاش و از جمله مغز و بعدش تارهای صوتیش، مغز از اونجاست که شروع میکنه به رشد و بزرگ شدن و در نتیجه انسان اولیه شروع میکنه به ابستراکشن یا در واقع تجرید. بنابراین ابتدا باید این رو دریابیم که خود مسئله آزاد شدن دست، دست بردن تر طبیعت، تغییر طبیعت برای رفع نیازها، اینا باعث بزرگ شدن مغز و بعدش سخن گفتن، در واقع این اسرار کم کم و کم کم رشد میکنه، گسترش پیدا میکنه، آزمون و خطا میکنه این انسان اولیه. و همینطور حالا میخواستم اشاره بکنم به علاوه بر مقاله پروفسور گولد به یه مقاله دیگه‌ای که برای من خیلی جالب بوده و خوشبختانه در ایران هم ترجمه شده، آقای یانیس واروفاکیس، ازشان به یاد بیارن، 2015 اسمش مطرح شد موقعی که این ضد بشرها در واقع چه بر سر یونان آوردن شما میدونید موقعی که الکسیس سیپراس نخست وزیر شد، مردم به رأی دادن، یانیس واروفاکیس اومد وزیر دارایی و اقتصاد اونجا شد. و بعد ما میدونیم چطور زیر فشار در واقع به اصطلاح چیز همین آقای شبره و امثالهم و امثالهم بیرونش کردن. ولی به هر حال اقتصاددان تاپ و در واقع گرایش چپ داره کتابی نوشته زیر عنوان حرفهایی با دخترم درباره اقتصاد، حرفهایی با دخترم درباره اقتصاد، که در واقع اخبار روز فصل اول و دومش رو چاپ کرده که من الان به اصطلاح اینو که دیروز مطالعهش میکردم مقاله فوق العاده، یعنی این دوتا فصلش بسیار نکات آموزنده ای داره که به طور کلی بشر چگونه بشر شد و چرا بعضی از اقوام عقب افتادن، بعضی ها جلو افتادن و غیره و غیره. در واقع نکاتی توی این کتاب لااقل فصل اول و دوم این کتاب هست که حتی من در نوشته های مارکس هم ندیدم. اینا چیزای جدیدیه. میخواستم پیشنهاد بکنم که خوشبختانه کتابش در فارس در ایران چاپ شده، حرفایی با دخترم درباره اقتصاد. به هر حال قدر مسلم اینه که ابتدا دست ها آزاد میشه، بعد انسان دست میبره در طبیعت و اون باعث رشد حنجره، اشواط، سخن گفتن و بالاخره رشد مغز و شعور انسان از کجا سرچشمه میگیره؟ در اثر این مسائل، یعنی شعور انسان که بعداً واقعا میاد عرشبت که و هم قوانین برای خودش وضع میکنه، مقرراتی وضع میکنه، عرشبت که غیر و غیره و غیره، و در مراحل پیشرفته و آسمان هم فکر میکنه و مذهب رو هم درست میکنه، دین رو درست میکنه در مرحله پیشرفته که ساخته و پرداخته خود انسانه. بنابراین آنچه که واقعا انسان رو می آفرینه کار انسانه، کار انسان رو می آفرینه. این مسئله، این دو دقیقه‌ای که فرصت دارم برای عزیزان، این مسئله اهمیت حیاتی داره موقعی که ما برسیم به مکاتب مختلفه اقتصاد که خودش کدوم از این مکاتب به کار انسان برای کار انسان ارزش قائلن و کدومشون برای کار و کارگر ارزش قائل نیستن. این نکته بنابراین از همون ابتدا از زمان افلاطون مطرح بوده که کار برده‌ها براش مهم نبوده، کار خودش مهم بوده، کار برده‌دارا مهم بوده. و به همین ترتیب در این زمان ما کار کارگر مهم نیست، کارآفرینا، بله، اونایی که فرزن هفته پرو خریدن، دو تا آدم جانی و اسمال بخشی و خانم قلیان و نه کارگرهای صنعت فولاد اهواز، کار اینا چیه؟ فقط یه وسیله و ابزارن که کارآفرینان میاد اینا رو استخدام میکنن و مواهب زندگی مال کارآفرینان هم مثل اینکه میگن هرچه که راهن ایران رو رضاشاه درست کرد. بنابراین همین مسائل بنیادی علمی برمیخوره به زندگی روزانه ماها که چه کسانی کار و کارگر رو براش ارزش قائلن و چه کسایی ارزش قائل نیستن. بنابراین این مقدمه بود که میخواستم برای عزیزان، و از اینجا به بعد وارد بحث های میشیم که مکاتب مختلفه و تا به امروز روز و چطور امپراتوری انگلیس از بریتانیای کبیر میخواد تبدیل به بریتانیای صغیر بشه. وقت من تمامه عزیزان، عرض شود که امیدوارم که کمک عزیزان ادامه پیدا بکنه و عزیزان میدونن که برنامه 9 شب تکرار میشه و بعدش هم به دانشجو تیوی میره و در تلگرام اگه عزیزان برن که آدرسش at محیط EAE اونجا مطالب دیگه غیر از برنامه گذاشته شده و از طریق دانشو تیوی به توییتر عزیزان میتونم برم و بعدش به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و mmohit.org. بنابراین تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.